اما روشن تخته نمیخواد استرگاه صورت اما روشنه؟
بله
بله روشنه. خوب هستیم؟ خوب هستیم؟ اون هر موقع بفرمایید شروع کنیم. من چون که یاز دونیم باید جایی باشم. سلام علیکم. شما خوبه؟ سلام هستیم؟ انشاءالله دستتون درد نکنه. خیلی نگیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین. الله خیر و ناصر و معین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت سرداران عزیز و برادران گرامی. خدای بزرگ را سپاسگزارم که توفیق عطا فرمود جلسه دومی هم محضر دوستان باشیم با ادامه بحث از چگونگی امتداد مباحث حکمت متعالیه در علوم اجتماعی و علوم انسانی. برای یادآوری عرض میکنم و برای ورود به بحث که جلسه قبل ما نکاتی را بیان کردیم، از جمله شاید مهمترین نکته‌ای که ناظر به بحث بود و مستقیماً نظر ابتدایی خودمون رو عرض کردیم این بود که موقعی بحث میکنیم از امتداد حکمت متعالیه در علوم انسانی، خب هم باید یه تفسیری از علوم انسانی داشته باشیم و هم یک تفسیری از حکمت متعالیه داشته باشیم. در حکمت متعالیه عرض کردیم دو تفسیر عمده از حکمت متعالیه میشه داشت، دو نوع نگاه به حکمت متعالیه میشه داشت. یکی نگاه فرایندی به حکمت متعالیه، آنگونه که هم مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی هم به یک معنا خود ابن سینا که اولین بار این اصطلاح حکمت متعالیه رو به کار گرفته و هم به یک معنا ملا صدرا به این معنا حکمت متعالیه رو به کار گرفتن، معنای فرایندیه، یعنی اون متد و روش، یک روش جدیدی برای مطالعات فلسفی که یک روش کثرت‌گرایانه هست. در حقیقت دست کم در مقام گردآوری داده های فلسفی، در مقام داوری اونها، شاید بگیم بالاخره از هر منبعی و از هر روشی که استفاده می کنید که داده ها را گردآوری می کنید، این داوری باید عقل معیار باشه که اسمش بشه فلسفه. به هر حال رکن فلسفه تعقله و تفکره. این که استناد کنیم به شهود اشکال نداره، یا به نقل استناد بدیم اشکالی نداره، یا به تاریخ و مستندات تاریخی و حتی تجربی هم استناد بدیم اشکال نداره، به شرط این که استدلال عقلی بتوانیم بر اون اقامه کنیم و برهان فلسفی، یعنی اون داده ها را بتوانیم در یک قالب فلسفی بریزیم. ولی به هر حال نگاه فرایندی به حکمت متعالیه این نگاه است که بر این اساس موقع صحبت میشه که امتداد حکمت متعالیه در علوم اجتماعی به چه شکله. بهترین الگویش یعنی این که ما از روش شناسی حکمت متعالیه استفاده کنیم. اگر اون روش شناسی یک روش شناسی ابتکاریه، یک روش شناسی نو بوده در زمان خودش و هنوزم اون برکات و ابعاد این روش شناسی به درستی شکافته نشده، اگر اون را در علوم انسانی موجود و در علوم اجتماعی و در حل این مسائل به کار بگیریم، یک جور تأثیر به حکمت متعالیه است و یک جور بهره‌مندی و بهره‌مند شدن از اون متدولوژی ابتکاری و ابداعی صدر. اما نگاه فراورده‌ای به حکمت متعالیه به این معناست که بیایم نگاه کنیم ملا صدرا به عنوان مبدع این حکمت چه محصولات تحویل ما داده. عرض کردیم در حکمت نظری یک سری محصولاتی، در حکمت عملی هم یک سری محصولات تحویل داده که در بسیاری از موارد متفاوت با محصولات و فراورده های حکمت مشاء و حکمت اشراق و حکمت های دیگر. خب اینجا که موقع میگیم امتداد حکمت صدرا در علوم اجتماعی منظور چیه؟ یکی این که بیایم همین بحثای علوم انسانی و علوم اجتماعی که در صدرا هست و یک جور قفلت شده ازش، احیا نشده، اون راه تداوم پیدا نکرده، یعنی مباحثی که در حوزه حکمت عملی داره اونا رو احیا کنیم، اونا رو به کار بگیریم، به روز کنیم و اون مسیر را ادامه بدیم برای حل مسائل علوم انسانی و حل مسائل اجتماعیمون، اون مسیر را ادامه بدیم. استحضار دارید حکمت متعال، حکمت عملی همین علوم انسانی موجوده. یعنی اینی که از دو سه قرن بهش میگن علوم انسانی که ابتدا اسمش علوم فرهنگی بود یا علوم اخلاقی، نام همین علومی که الان ما علوم انسانی و علوم اجتماعی میدانیم و میشناسیم، نامشون گست ویزنشافتن به قول آلمانی ها، یعنی علوم فرهنگی، علوم اجتماعی. این نامش این بود، ترجمهش اینه که تا مدت ها تا همین اوائل قرن بیستم نام این علوم این بود دیگه، بهشون میگفتن علوم فرهنگی، علوم اخلاقی. بعدها غربی ها همین اصطلاح آلمانی را ترجمه کردن به human sciences، یعنی علوم تجربی انسانی. در ذات اون اصطلاح اولیه علوم فرهنگی، علوم اخلاقی، این قید تجربی نبود، اینا این قید رو اضافه کردن تحت تاثیر تفکرات پوزیتیویستی. البته از قبل مثل اگوستکونت و امثال اینا این حرف رو زده بودن در قرن 18 و 19، در قرن 19، ولی اونی که شایع شد در قرن 20 که اینا تحت عنوان هیومن ساینسیز معرفی شدن. این اواخر هم که بهشون اصلا میگن هیومانیتیز، یعنی خودشون متوجه شدن این اصطلاح قید تجربی رو در این علوم تأکید کردن و برجسته کردن و بولد کردن مشکل زاست، آسیب زاست، ما رو از حقایق دور میکنه. لذا نام هیومانیتیز بر اینها نهادن، یعنی بر این اساس طبقه بندی علوم و دسته بندی علوم این میشه: طبیعیات، ریاضیات، الهیات، انسانیات. هیومانیتیز یعنی انسانیات، بهترین ترجمهش میشه انسانیات، معادل اونها که میشه معادل همون حکمت عملی. خب قدما یعنی از یونان باستان تا دو قرن قبل تحت عنوان حکمت عملی این مسائل انسانی و اجتماعی رو مطرح میکردن و بر اساس متدولوژی خاصی که داشتن پاسخ میدادن، تحلیل میکردن، از تجربه استفاده میکردن. شما کتاب سیاست افلاطون رو ببینید، هم علوم سیاسی به معنای جدید درش وجود داره، این سیاست تجربی شهرها رو مطالعه کرده، چون نظام‌های سیاسی در زمان ارسطو دولت ملت نبود مثل الان که ما نظام‌های سیاسیمون دولت ملت هن، یه دولت برای یک ملت. اون موقع دولت شهر بود، هر شهر یه دولتی داشت و سیستم سیاسی خاصی داشت. خب ایشون مطالعه میکنه علل پیشرفت برخی از دولت شهرها رو، علل انحطاط برخی دیگر رو و شکستشون رو بیان میکنه. بحث‌های زیبای تجربی داره، بحث نظری داره، یعنی نظریه سیاسی هم داره، فلسفه سیاسی هم داره. سیاستش اهم بود از علم سیاست، نظریه سیاسی و فلسفه سیاسی، همه این رو در بر میگرفت. یا بیه سراغ فارابی به شهر ایزن، فارابی هم همین گونه بود و بعدی ها حتی شیخ اشراق بحثایی که در حوزه اخلاق و سیاست مدون در لابلای حرفاش و در قالب های خاصی که شیخ اشراق بحثا را ارائه میده وجود داره، این گونه بوده. ملا صدرا که به وضوح این نگاه را داره، هم تجربی مطالعه میکنه. شما کتاب های مثلا رساله سه اصل، کسر اسنام جاهلیه ملا صدرا رو ببینید، مطالعه تجربیه، داره میگه الان علما چه کار میکنن، چه آفاتی داره، صوفیه چه کار میکنن، یعنی مطالعه تجربی عینی داره آفات و گرفتاری های جامعه رو برمیشماره. ولی بر اساس این انتظاری که الان ما از علوم تجربی داریم نبوده، طبیعتا تجربه رشدی نداشته اون موقع، اهمیتی هم فیلسوفان در روش شناسیشون بهش نمیدادن چندان. بعدها خب یک از خدمات غرب همین بود که به تجربه اعتنای بیشتری کرد و اهمیتش رو برجسته‌تر کرد، اینها مهمتر شد. حالا الان ما اگه اون بحث رو احیا کنیم، یعنی این بعد رو تقویت کنیم، علال قاعده بعد تجربیشون رو هم تقویت کنیم، هم نظریه سیاسی داره، هم فلسفه سیاسی و فلسفه به طور کلی در حکمت عملی. خب این که میگیم از فراورده های حکمت متعالیه در حل مسائل سیاسی و اجتماعی الان استفاده کنیم و اون را بکشونیم، امتداد بدیم، معناش طبق این تقریر فعلی که عرض کردم این میشه که ما بیایم همون حکمت عملی صدرا را امتداد بدیم. اون کاری که مرحوم ملا هادی سبزواری رضوان الله تعالی علیه کرد و مرتکب نشه. ایشان شرح منظومه را ببینید، یه فصل آخر بی رمق بی جون و اصلا خیلی بد حکمت عملی را گنجونده در یه چند سطر رو چند صفحه تمام کرد و رفت به کارش. این نباشه، اونو تقویت کنیم. این کاری که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه کرده، ما این را دیگه در فلسفه این کارو نکنیم. در بروزان نهایت الحکمت نظریه نهایت الحکمت العملی هم بنویسیم. بروزان این این حکمت در نهایت الحکمت که یک کلمه از حکمت عملی وجود نداره. حتی اون مباحث فلسفی که نزدیکترین بحث به بحث‌های حکمت عملی است اونم نداره، یعنی بحث‌های انسانشناسی فلسفی علم النفس اینم نیاورده. خب صدرا که پر از اینو دیگه، اصلا یک دو جلد صدرا یک دو جلد اسفاره بحث‌های علم النفس. نه من در جمع نه اجازه بفرمایید. بله من اجازه بدید در جمع فیلسوفان من دارم حرف میزنم، همه دلبسته ایم. من از شما خیلی بیشتر، من خاک پای علامه را روی چشم که هیچی میخورم، همه جور وجودم اصلا اینه. ما که به گرد بزرگان نمیرسیم، دارم تکرار بحثای قبلی را دارم اشاره میکنم. اصلا نمیخوام علامه را اینطوری قضاوت کنم. بنده در اندیشه سیاسی علامه طباطبایی به تفصیل بحث کردم. دفاع این که علمی علامه طباطبایی از ولایت فقیه داره خیلی قبل از امامه. خوبه؟ راضی شدی الان خوشت اومد از علامه؟ خیلی قبل از امام، خیلی قبل از امام علامه طباطبایی مقاله نوشته برای ولایت فقیه، مبانی ولایت فقیه رو. خب اقتضای بحثمون نیست. من قضاوت نکردم جان. بله منظورم به نظرم در فضا مشخص. من جای دیگه بخوام بگم خیلی با حساسیت و با یه توجه بیشتری میگم. اینجا تصورم این نبود حداقل کسی بنده رو مخالف علامه تلقی کنه و بگه این آقا اومده نقد کنه علامه رو. نه، بنده که اصلا سر سفره ایشان هم هنوز توفیق نشستن نداشتم، یعنی اون دور دورا از سفرهشون ارتزاق میکنه بوی غذاهای معنوی و حکمی علامه به مشاه ما رسیده. هنوز این لیاقت رو پیدا نکردم، حقیقتا دارم میگم، که سر سفره این مرد بزرگ بنشینیم. منظورم مشخص بود دیگه. ببین نهایت الحکمه و بدایت الحکمه، آموزش فلسفه، حالا شما آموزش فلسفه رو بگید، آموزش فلسفه هم همینه. آموزش فلسفه ایشان یک دو درس درباره ارزش‌های اخلاقی حقوقی آیت الله مصباح آوردن، ولی این متن همه میخوننش. خب ما چرا بر وزان این آموزش فلسفه عملی نداشته باشیم؟ این خلعی بوده در بین ما ایجاد شده. نباید بالاخره همین رویه که رفته، اگه ما بخوایم جلو بریم، خب همین حکمت عملی و امتداد میشه همینی که هست. این جواب نمیگیره. ببخشید من صریحی گفتم، چون که خواستم بازم دوستانه بود، بله قصد جسارت نداشتم. بله به هر حال به این معنا میشه ما بیایم حکمت عملی ملا صدرا را، حکمت عملی حکمت متعالیه را به همین وزانه که علامه طباطبایی این کار رو کردن انجام بدیم و تقویت کنیم و عرضه کنیم، و طبیعتا تعلیقه ها و شعرها و تداومش میشه حل نیازهای روزمرمون. یه معنای دیگری که داشت اینه که جلسه قبل عرض کردیم، این بود که بیایم دلالت‌های حکمت نظری صدرایی در علوم انسانی و اجتماعی را دنبال کنیم. بحث ما رسید به اینجا، اینو دلالت‌ها رو چطور میشه امتداد داد. اینایی که گفتم خیلی روشنه و نکته کمی هم نیست دوستان. اینا حالا عرض میکنم این دو بخشی که عرض کردم نکته دست کم نگیری تا خیلی بر روی اینا مانور داد، همین اندازه هم باشه ما رو بسه برای اینکه رسالت جدیدی برامون تعریف بشه و رسالت به روزی که روش شناسی صدرایی را در حل مسائل اجتماعی و انسانی به کار بگیریم یا حکمت عملی صدرایی را احیا کنیم. اگه بنده دخالتی در نمیدونم اینو که جاهلانه دارم میگم و هیچ خبری ندارم از سرفصل‌های درسی شما و برنامه‌های اینجا، ولی اگه بنده طرف مشورتی میبودم میگفتم دقیقاً یر به یر حکمت نظریشون حکمت عملی هم تدریس بشه، آموزش داده بشه. این دوستان حداقل دیگه بدونن اون داشته‌های قبلی چی بوده، آموزش ببینن، درس ببینن، بعد انشالله کتاب بنویسن، ادامه بدن این کار رو. ولی این بخش پس بخش کمی نیست، دست کم نگیرید دوستان. من اشاره کردم حکمت عملی همین علوم انسانی موجود، همین علوم انسانی، یعنی اخلاق، تدبیر منزل، سیاست مدون، جامع علوم انسانی علوم اجتماعی حال حاضره بدون هیچ کم و کسری. لذا باید اون احیا کرد، اون راه را ادامه بدیم به اون مدلی که اون بزرگواران و حکمت عملی ارتباطشون با حکمت نظری و دیگه دوستان میدونید چقدر بحثم کردن خودشون که ارتباط این دو حکمت و اینکه کدوم اصالت داره. برخی گفتن حکمت عملی اصالت داره، برخی گفتن نه حکمت نظری اصالت داره، صدرا از اصالت حکمت نظری دفاع میکنه، برخی دیگر گفتن نه اصل حکمت عملی است، حکمت نظری جاده صاف کن حکمت عملیه، برخی گفتن نه حکمت عملی در خدمت حکمت نظری و رشد معرفته و معرفت و عقلانیت و علم اساس انسانه، حکمت عملی هم برای تهذیب و تزکیه و اینهاست، انسان سازی برای اینکه ظرف بهتری برای علم باشه. بله بله، به علم میدونن یا به عمل و یا اینکه ترکیبی از اینا بدونن متفاوت میشه. حالا جای خودش بحث داره، یعنی این ارتباط حکمت عملی و حکمت نظری هم به نظرم جا داره که جدا اصلا در بارش بحثای مستقلی صورت
بحث و
بله. آره همین رو میخوام بگم الان. بله. همین رو میخواستیم، طول کشیدیم مقدمه، ببخشید. فاصله میفته، ما هم که پیریم یادمون نمیاد جلسه قبل چی گفتیم. از بس هم پر جلسه این واقعا میگم. یعنی پر مشغله متاسفانه، اصلا از پری روز به فکر بودم که صوت جلسه قبلی خودم گوش بدم ببینم چی گفتم. آره یه کاغذی رو بالاخره پیدا کردم. این بود، بعد یادم نگاش میکردم دیدم یه چیزایی گفتم تو این نیست، یادم افتاده ولی دقیق نمیدونم چی گفتم، اما اجمالا اینایی که گفتیم رو به بیان دیگری اشاره شده دیگه انشاءالله آخرش. بله، حالا بحث در این شد که گزاره‌ها و داده‌های حکمت نظری صدرایی چه ارتباطی با علوم انسانی و اجتماعی برقرار میکنن. آیا ما میتوانیم روشی، راهی را ارائه بدیم، الگوی ارائه بدیم که از این گزاره ها بتونیم استفاده کنیم در حل مسائل علوم انسانی و علوم اجتماعی؟ ما عرض کردیم روش های وجود داره. یه روش را که فکر کنم مورد اتفاق دوستانم بود و بعد گفتن اصلا تکراری و اینها، این نباید مطرح می شد، جلسه قبل گفتیم، و اینکه امتداد حکمت صدرایی در فلسفه های به اصطلاح مضاف، البته بند تعبیر فلسفه مضاف خیلی خوشم نمیاد، دوستم ندارم، و در فلسفه های متعلق به موضوعات خاص‌تر و تا حد علوم انسانی خرد، یعنی به تعبیر دیگر، تعبیر دقیق‌تر، انسان شناسی های خرد، یعنی ما از هستی شناسی و معرفت شناسی صدرا، انسان شناسی صدرا رو استیاد میکنیم و خود صدرایی کارو کرده، به وضوح نشان داده نقش اصالت وجود، تشکیک در وجود و اون بحثای فلسفه نظریش در انسان شناسی و علم نفسش. حالا ما از این انسان شناسی کلی، انسان شناسی کلی همونی که در علم نفس، علم نفس ازش بحث میشه، ارتباط روح و بدن و نمیدونم جاودانگی، تجرد و بحثایی که در حوزه نفس مطرح میشه، اینها، این انسان شناسی کلنگر یا کلانه، انسان به ما هو و انسان این مدلیه. علوم انسانی به یک معنا انسان شناسی های خوردن، انسان شناسی های خواستن. انسان شناسی اقتصادی میشه علم اقتصاد، انسان شناسی اجتماعی میشه جامعه شناسی. یعنی به این معنا اگر کسی انسان را موجودی اجتماعی نداند، هیچ مبنایی و هیچ نیازی و هیچ ضرورتی برای طرح علوم اجتماعی و جامعه شناسی نمیبینه، که یه انسان موجودی اجتماعی نیست. اگر کسی انسان را موجودی اقتصادی نداند، بر فرض پیدا بشه اینطوری، این مسئله مطرح نمیکنه. انسان چون که ذو ابعاد، لایه‌ها داره، بُعد اجتماعی داره، میشه مدنی به طبع اصلا، بعد روانشناختی داره، انسان موجودی عاقله، اصلا حیوان ناطق، حیوان عاقل. بعد کمالگرایانه داره، انسان حیوانی متعله یا کمالجوه یا بالاخره حی متعله است یا حیوان کمالجوه. بعد اعتبارسازی داره، حیوان انسان حیوانی اعتبارسازه به قول برخی از فلسفان غربی و به یک معنی علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه. 7-8 تا بعد اصلی برای انسان بر می شمارن، مثلا 10 تا بعد اصلی تا جایی که حالا استقرائیه نه برهانی. خب هر کدوم از اینا یک علمی، اونو دنبال کنی میشه انسان شناسی جز نگر یا خورد یا همون علوم انسانی، به یک معنی همین علوم انسانی میشه. این یه سیر امتداد. بنابراین اگه کسی بیاد بگه آها حالا فلسفه این اصالت وجود، تشکیه در وجود، این بحثای ربط علی و معلولی که صدر گفته چه ارتباطی با علوم انسانی برقرار میکنه، میگم اگه از این انتظار داری الان من نظریه اقتصادی کشور رو بگم، نه هیچ، این مدلی ارتباط برقرار نمیکنه. اون انسان را، فونداسیون علوم انسانی را شکل میده، یه تعریف خاصی از انسان ارائه میده. انسان چون که ابعاد داره، بر اساس این ابعادی که در حکمت متعالی اومده، اون هر بعدی رو برجسته کنی، تمرکز پیدا میکنی، میشه انسان شناسی خرد، یعنی همین علوم انسانی و علوم اجتماعی. این مدلی ارتباط برقرار میکنه با واسطه. فلسفه به چه معنا؟ ببین فلسفه 10 تا معنا داره، 10 تا اصطلاح داره حداقل. اون هستی شناسی به این شکلی گفتم، ببین اون هستی شناسی، من الان به معنای هستی شناسی گرفتم فلسفه رو. فلسفه به معنای هستی شناسی صدرایی، حالا یا ابن سینایی یا هر کسی، حالا در بحث ما صدراست، این هستی شناسی انسان شناسی رو برای ما سامان میده. این ارتباط رو که دیگه نیاز به توضیحش برای فردی نداریم، خود ملا صدرا برقرار میکنه، درسته؟ و میام سراغ انسان شناسی. باید هم بیایم، راهی جز این نداره، چون که علوم انسانی یعنی علوم ناظر به انسان، نمیتونی انسان رو نادیده بگیری مستقیم بری سراغ هستی، هستی غیر انسانی نمیشه این فاصله ایجاد. همچنان که طبیعت شناسی علوم طبیعی یعنی علوم ناظر به طبیعت، کسی نمیتونه طبیعت رو نادیده بگیره بره سراغ ما وراء طبیعه، مثلا حالا نه ما بعد طبیعه، بره سراغ ما وراء طبیعه بگه اون ارتباطش خوب، اینو باید، یا بره سراغ هستی شناسی عام بگه هستی شناسی عام برای من طبیعت رو تعریف میکنه، یه تصویر و تفسیری از طبیعت ارائه میده. علوم طبیعی هم بر این پایه هستن، این به این مدل ارتباط برقرار میکنه با واسطه. ولی به یه معنا انسان شناسی خودش بحث فلسفیه دیگه، انسان شناسی فلسفه، فلسفه به معنای عام داریم و معنای دیگری که 10 تا اصطلاح حالا به زن و بنده فلسفه داره. بعد همیشه توجه کنیم این نکته، حالا برای دوستان زیر به کرمان بردنه، ولی این مغالطه اشتراک لفظی کشنده ترین مغالطه ایه که بزرگانی رو هم دچار کرده حقیقتا. خیلی باید مواظب بود. میگه آقا فلسفه با علوم انسانی ارتباط داره یا نه؟ منظورت از فلسفه چیه؟ منظورت از علوم انسانی چیه؟ اینو بگو تا من راحت بگم ارتباط داره یا نداره. میتونی فلسفه رو یه معنایی کنی که هیچ ارتباطی با علوم انسانی نداشته باشه، میتونی معنای ارائه بدی که علوم انسانی زیر مجموعه فلسفه باشه، پس بعد معلوم کنیم منظورمون از فلسفه چیه. حالا ما در اینجا الان معلوم کردیم دنبال کدوم ارتباط هستیم، چه معنایی از فلسفه، یعنی اون هستی شناسی عام که الهیات بالمعنى الاعم در حقیقت حتی شامل الهیات بالمعنى الاخص خود شناسی هم میشود طبق این تعریف. خب دو تا روش دیگر من عرض کردم میشه بیان کرد. به نظر برخی هاشون جز حکمت نظری هن، برخی هاشون جز حکمت عملی هن. اگه بنابراین بین فلسفه معرفت جز حکمت نظریه، فلسفه منطق جز حکمت نظریه، فلسفه ریاضیات جز حکمت نظریه، فلسفه طبیعیات جز حکمت نظریه، اما فلسفه اخلاق، فلسفه سیاست و اینا میشه جز حکمت عملی. خب حکمت عملی هم خودش هم نظریه، ببینید متعلقش متفاوته دیگه، متعلق ناظر به عمله یا ناظر به نظره، یکی از تفاوت‌های حکمت عملی و نظری همینه، تفاوت متعلق.
متعلق متعلقش
متعلق. یعنی به طور کلی اگه منظورتون از عمل جزئیات رفتاره که کار فیلسوف نیست اصلا در این موضوع ورودی پیدا کنه، ورودم نمی کنن اصلا، اون دیگه فیلسوف نیست. فیلسوف بالاخره اون بعد کلی در حرفاش باید باشه و معمولا بحث اندیشه ایه حکمت، اما حکمت عملی هم از این جهت میگیم که متعلقش مباحث باید و نباید یا بحث‌های ناظر به عمله، ناظر به اینم تو یه تعریف، البته تعریف دیگری هم داره اون جای خودش. اما دو تا روش دیگری من عرض کردم خدمت دوستان بگم، باز هم ممکنی به اصلاحی الان میگم برخیش تکراری باشه ولی چاره ای نیست، من باید این مقدماتی برای عرضم بیان کنم، این دوتا رو با یه سرعتی انشالله خدمت دوستان بگیم. ببین دوستان، اول علوم انسانی رو تصویری کنیم، خواهش میکنم فیلسوفانه دقت کنید، همینطوری که دارید دقت میکنید فیلسوفانه و منتقدانه اصلا نگاه کنید، این حرف درست منتقل بشه من چی میخوام بگم با این سرعت و با عجله. ببین علوم انسانی انواعی دارند، از حیثیت‌های مختلفی قابل تقسیمند، از حیث توصیفی و توصیه‌ای بودن، یعنی اینکه واقعیت‌ها را برای ما توصیف می‌کنن، گزارش میدن، یا باید و نبایدی به ما میگن، هنجاری ارائه میدن، توصیه‌ای میکنن، هنجارگذاری میکنن، تجویزی میکنن، به سه دسته قابل تقسیمن. یکی علوم انسانی که ثقل اصلشون، دال مرکزیشون توصیه است، اون دال مرکزیشون توصیه، مثل علم اخلاق و علم حقوق. انتظار ما از علم اخلاق همین توصیه هاست، البته توصیف هم داره و باید داشته باشه ولی اونا تبعیان، اصل و اساس در این علم توصیه هست. یه دسته دیگری ثقل و دال مرکزی اینها توصیفه، مثل علم تاریخ. ما علم تاریخ رو اصالتا نمیخونیم برای تجویز و هنجارگذاری و فهم باید و نباید های زندگیمون، میخونیم بشناسیم چه گذشته در گروه میان اقوام پیشین یا گذشتگانمون چه پیش آمده، یعنی توصیف میکنیم، توصیف ماوقع، ثقل اصلشون اینه. اما قالب علوم انسانی دو بعدی هم، دو بعد دارن، یه بعد توصیف دارن، یه بعد توصیه. جلسه قبل به نظرم اینو توضیح دادم و بحث کردم. از یه جهت دیگری علوم انسانی قابل تقسیمن به دو قسم، علوم انسانی از یک جهت به علوم انسانی پایه و پیرو تقسیم میشن. علوم انسانی پایه، اصیل، مادر، گفته میشه روانشناسی، جامعه شناسی و اقتصادن. حالا بین این که اینا کدوم اصیل تره کدوم اساسی تره اختلافه، صد دیدگاه هست و هر کدوم یکی از این ستاره میگن. و علوم انسانی پیرو و تابع که از نظریات این سه علم ارتزاق میکنن، علوم سیاسی، علوم تربیتی و امثال اینها، مدیریت، علوم سیاسی، علوم انسانی پیرو هستن. این تقسیم تو ذهنتون باشه. سه تا پیشفرض رو هم من عرض کنم خدمت دوستان، پیشفرضای بحثی که این مدل ها و روش هایی که داریم عرض میکنیم، بعد به این سه پیشفرض دقت بشه. یک این که روانشناسی، جامعه شناسی و اقتصاد، این سه تا هر کدوم هم سه دیدگاهه، حالا به نظر بنده هر سه تاشون اصیله، حالا جای خودش دیگه میشه علم شناسی بحثمون، ولی یه عده میگن روانشناسی اصیله، اصیل تره، پایه هست، یه عده میگن جامعه شناسی، یه عده میگن مثل مارکسیست ها اقتصاد و اصیل. حالا پیشفرض های بحثم را عرض میکنم. ببین علوم انسانی همگیشون، چه پایه ها، چه پیروها، چه توصیفی ها، چه توصیه ای ها، چه دو بعدی ها، همه این تقسیم بندی که برای علوم انسانی، همه انواعی که برشمردیم، همه علومی تابعند به یک معنا. حتی اون علوم انسانی اصیل که پایه و اساس علوم انسانی دیگری هستن در میان خودشون، اینا به یک معنا پیروند، تابعند، تابع جهانبینی و تابع نظام ارزشی. این هم جلسه قبل گفتم و پیرو به همین بحث کرد. پیشفرض دیگر این که میزان کاربرد بنیانهای نظری در علوم انسانی یکسان نیست. معمولا ما موقع میگیم فلسفه در علوم انسانی تأثیر داره، میان یه مثال تاریخی میزنن، میگن در تاریخ بگیم چه تأثیری داره، ما نمیگیم در همه جا یکسانه، داریم میگیم علوم انسانی و اجتماعی. همچنان که نه فلسفه، شما بگید اومانیسم نقشش در علوم انسانی چیه، در همه جا یکسان نیست. بگید هر مبنای دیگری، فلسفه کانت، فلسفه اسلامی اصلا رها کن، فلسفه کانت در همه علوم انسانی به یکسان تأثیر نمیگذاره. در علوم انسانی توصیه‌ای و تجویزی و هنجاری اثرگذاری فلسفه خیلی آشکاره و اثرگذاری مبانی فلسفی، فلسفه معنای الهیات و المعنل اعم، خیلی آشکاره به قدری که اصلا منکر نداره به نظر من. و مخالفین علوم انسانی اسلامی هیچ با این بود مخالفتی ندارن، همه قبول دارن که مبانی نظری و فلسفی ما در علوم انسانی توصیه‌ای یا بعد توصیه‌ای علوم انسانی توصیفی و توصیه‌ای در اون اثرگذار هست و نقش آفرینه و جای شک نداره. اما در علوم انسانی توصیفی، خوف تکرار جلسه قبل رو دارم ولی این چشم، مثلا ببین بعد توصیه‌ای یعنی کنترل و هنجار و ارزش داوری، این که به این کاری خوبه یا بده. در این خب مبانی انسان شناختی ما، مبانی فلسفی ما، مبانی الهیاتی ما تأثیرگذاری آشکار دارن. معتقد به این که خدایی در این عالم هست و کسی که اعتقاد داره خدایی نیست، دو جور ارزش گذاری میکنن رفتارها را، دو جور جهت دهی میکنن، کنترل جهت دهی میکنن، یکی به سمت سعادت ابدی جاودانه، کسی که انسان را موجودی جاودانه بدانه یا انسان را موجودی بدون جاودانگی بدونه، دو جور ارزش گذاری و راهبری میکنن. در این بود تقریبا مخالفتی نیست. از مخالفین جدی و فراپا قرص علم دینی در کشور ما، های دکتر سروش، های دکتر پایا، این بود را هر دو قبول دارن. اون تا گاهی میگن این اصلا مربوط به علم نیست، آقای سروش میگه این بود علم نیست، ایدئولوژی، آقای پایا میگه این تکنولوژیه و استفاده و کاربرد نظریاته که متناسب با فرهنگ و ارزش‌ها فرق میکنه. ما میگیم نه، جزء علم هست، جای خودش باید بس بشه. انشاءالله احتمالاً 27 همین ماه آبان بنده مناظره و گفتگوی با دکتر پایا داشته باشم، اطلاع رسانی میشه. حالا اگه دوستان علاقه مند بودن میتونن اونجا حرفای ایشون و حرف ما رو بشنون در این موضوع. بله. اما در بعد توصیفی، بعد توصیفی جلسه قبل عرض کردم، بعد توصیفی علوم انسانی یعنی تعریف، توصیف معنای خاص، تفسیر، تبیین و پیشبینی. اینا رو معنا کردم دیگه جلسه قبل، درسته نه؟ یا نگفتم؟ آره. حالا بس اینو توضیح عرض میکنم. در این بعد آیا فلسفه و مباحث حکمت متعالی تأثیر دارن در این پنج مؤلفه ای که گفتم یا نه، اختلافه. ما میگیم دارن و نشونم الان بس الان اینه که میخوایم نشون بدیم دارن. خب این و یه نکته پیشفرض دیگری بگم، عرض کنم سه پیشفرض رو میگم، این دوتا بود، پیشفرض سوم هم بگم بعد برمیگردیم اینا توضیح میدیم. تأثیر بنیانهای نظری و فلسفی در علوم انسانی صرفا یک پروسه نیست، بلکه پروژه هم میتواند باشد. ببینید برخی ها میگن مبانی تأثیر میذاره اما به صورت طبیعی. بالاخره یه عالمی که میره در آزمایشگاه میاد در جامعه میخواد مطالعه کنه، یا مسلمان یا هندو یا بودایی یا مسیحی یا یهودی یا لائیک، این مبانی که تو ذهنش هست، این اعتقاداتی هست، یا جهان را محدود میدونه یا نامحدود میدونه، یا اعتقادی به خدا داره یا نداره، اینا خود به خود نامرئی به صورت طبیعی اثر میگذاره در علمش، پیشفرض‌ها، پیش‌داشته‌ها و پیش‌نگرش‌ها اثر میگذاره، پروسه است. لذا تعلیمی نیست، لذا این نیست که ما بیایم مدل براش ارائه بدیم. راه اینه که شما محققان علوم انسانی را مسلمان تربیت کنی، برو اندیشه اسلامی و فلسفه را به اینا آموزش بده، بذار اونا کار خودشون در علوم اجتماعی و روانشناسی مدیریتی و تربیتی انجام بدن. شما اینا را مسلمان تربیت کن، خود به خود اون موقع میاد جامعه ما را مطالعه میکنه، اون رنگ و لعاب و سبقه اسلامی را داره. این مدل بسن در کشور ما اجرایی شده. شورای عالی انقلاب فرهنگی در اون اول انقلاب فرهنگی صورت گرفت، دانشگاه تعطیل شد برای به هدف اسلامی کردن دانشگاه، اسلامی سازی دانشگاه. جلساتی گرفتن، نزدیک بیش از یک سال تعطیل بود دانشگاه. بعد به این نتیجه رسیدن که آقا حالا ما جامعه شناسی و اسلامی بخوایم بکنیم طول میکشه، روانشناسی بخوایم اسلامی کنیم اینا خیلی طول میکشه. جلسات متمرکزی هم که بیشترین حجم کاری آیت الله مصباح رضوان الله تعالی علیه در همین یک سال و نیمی بود که دانشگاه تعطیل بود، بار مسئولیت رو جامعه مدرسین به سفارش امام گفته بود بری سراغ جامعه مدرسین، جامعه مدرسین آقای مصباح را کاندیدای این کار کردن. 100 نفر از اساتید دانشگاه در رشته های مختلف مثل همین دکتر داوودی فعلی، دکتر درخشان فعلی اینا که میشناسید، دکتر بله کاردان در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و خیلی 100 نفر از اینا، دکتر متفکر آزاد در اقتصاد و خیلی افراد دیگه که همون برخشون زندن، اینا می اومدن با تعدادی از شاگردان آیت الله مصباح مثل استاد فیاضی، مثل آیت الله رجبی، مثل استاد میرسپاه، اینایی که ما میشناسیم، مثل آقای محمدی عراقی، مثل مرحوم آقای حسینی شاهرودی در حوزه اقتصاد، اینا می نشستن گفتگو میکردن در طول هفته، جلسات متمرکز، بحث‌های جدی. پنجشنبه و جمعه هم جنبندی ها و حضور آیت الله مصباح تحلیل میشد که خود آیت الله مصباح فرمودن من روزی 16 ساعت اینجا بحث داشتم به حدی که سرم داغ میشد و فقط تنها را بین جلسات، 4 ساعت جلسه بود، جلسات سنگین بالاخره علمی، سرم داغ میشد برای جلسه بعدی میومدم سرمو زیر شیر آب میگرفتم که داغیش کم بشه برای جلسه بعد آماده بشم. به همون بود که خب بعدشون کسالتی پیدا کردیشون و الحمدلله بعد خب خوب شد، ولی اون دیگه تب و تاب علامه مصباح، اون قدرت نظریه پردازی و نظریه ورزی که داشت واقعا که هر کسایی که دیدن یه اعجوبه تمام معنا بود، دیگه اون توانایی گرفته شد به یک معنا. ولی اوج کارهای آیت الله مصباح در یک سال و نیم، تمام معارف قرآن رو که می‌بینید در یک سال و نیم گفته شده، بحث‌های علوم انسانی که می‌بینید در هر خیلی برکت داشت برای جامعه ما. ببینید به این نتیجه رسیدن بعد شورای عالی انقلاب فرهنگی که ما بیاییم معارف اسلامی را به دانشجو آموزش بدیم، به دانشجو آموزش بدیم، علم هم سر جا خودش بذارید باشه، این مسلمان باشه، ظرفش مسلمان باشه، نظریه دورکیم بیاد اینجا، این قالب جبر نمیشه، بالاخره اون جبر اجتماعی قالب، این قالب جبر نمیشه. نظریه روانشناسی پاولوف رو بیاری که قالب جبر روانشناختیه، این دیگه مجبور نمیشه قالب شرطی سازی انسان یا سگ، بله سگ مبنا بودن انسان، انسان رو به مسابقه سگ میدونه، بله و سگ شرطی، اون سگی که شرطیش کرده بود، یا نظریه مثلا عقلانیت کبوتر و موش صحرایی فلان فیلسوف و فلان اقتصاددان، دیگه این باور نمیکنه چون مسلمان شده، مبانی نظریه اسلامی رو آشنا شده و همین کافیه. این نگاه پروسه‌ای به علم، پروسه‌ای یعنی حالت طبیعی، این آقا که متخلق به اخلاق اسلامیه، معتقد به مبانی اسلامیه، حالت طبیعیش اینه که موقع به روانشناسی هم میپردازه حرف اسلامی میزنه و مدلی نیست که بگیم آقا شما این قالب را بیا جلو نظرت میشه اسلامی ولی خودت مسلمان نباشی. خب این غیر واقع بینانه است. غربی ها الان قالب تولید کردن، به ما نمیگن تو بیا اومانیست بشو، لیبرال بشو، میگه این مدل رو بیا علمیه، بیا جلو، میریم داخل اون مدل بی نماز میشیم بعدشتر. ریل این مدل ها، این روش ها ریل گذاریه، ممکنه لوکوموتیو ران اصلا یه عارف باشه، اعضایی که در و افرادی که در این به اصطلاح کوپه ها و واگن های قطار هم هستن همه معتقدین و حزب اللهی باشن. این ریل شما نمیتونی همه جا باش بری، یه جایی که ریل گذار برای شما طراحی کرده اون مقصد میرسوندت. ممکنه این لوکوموتیو رانه یه جایی توقف کنه که نباید توقف میکرد علل قاعده، یه انقلتایی داشته باشه، یه از عصبانیت 4 تا بوغ هم بزنه، ولی این قطار مسیر خودش رو طی میکنه. اینها به ما که میرسن میگن نه آقا مبانی نظری فلسفی اسلامی پروسه است، پروژه نیست، که شما بتونی روش مند و ضابط مند تأثیر اینا رو بیان کنی. ما میگیم نه آقا، پروژه میتواند باشد، پروسه رو قبول داریم، فعل جمله اثر میگذاره، ولی میتواند پروژه هم باشه و قرب بر اساس یه پروژه اینا رو داره انتقال میده به جای دیگری. و علم قابل مدیریته و همه دنیا دارن علم رو مدیریت میکنن، جهت دهی میکنن متناسب با ارزش‌های خودشون. میتونه پروژه باشه. چطور یه مدل پروژه‌ای رو جلسه قبل بحث کردیم، دو تا مدل دیگری که حالا نمیدونم چقدر وقت داریم. ساعت چنده؟ 10 دقیقه. من چون بعد 11 و ربع جلسه تمام بشه، یه جای دیگه باید برم، ولی تا 11 میگم ان شاء الله بعدم فرمایشات دوستانو میشنویم. ببینید، بر اساس مدل بعدی، بر اساس ارکان علم بفرمایید. بله، مدل دوم. دوم اولی بود تا حالا همین جلسه قبل و یک معنا با عبارات دیگه و برخی اضافات متکرار کردیم. مدل دوم بر اساس ارکان علم. ارکان علم، ببین دوستان، در علم شناسی گفته میشه که علم 3 یا 4 رکن و پایه داره. علم شناسی قدما 3 رکن بود، جدیدی ها 4 رکن میگن. این 4 رکن یا 3 رکن چیه؟ موضوع، مسائل، غایت یا غایات و روش. این 4 ستون خیمه علمن. علمی بدون این 4 تا وجود نداره، امکان نداره. علم به معنی دیسیپلین، نه علم به معنی تصور و تأثیر، نمیگم ما تک گذاری رشته های علمی، مثلا جامعه شناسی، اقتصاد، فلسفه، هر علمی، فقه، اصول. این 4 رکن رو داره: موضوع، مسائل، غایات و روش. اینکه کدوم اساسی تره، در همون بحث‌های تمایز علوم اینو بحث میشه. یه مثل آخوند در اول کفایه یادتون باشه میگه تمایز به غایت و هدفه، نه به محمولات یعنی مسائل و نه و پاسخ‌ها و نه به موضوعات. روش رو اصلا تو ذهن آقایی نبود اضافه کنن و به نظرم درستن بود، ذهن اونا درست بود، ولی حالا عرض میکنم پوزیتیویستان گفتن نه، یه رکن دیگرم روشه و اصلا رکن اساسی همین روشه، روش تجربی. اساسی ترین همینه. علم انسانی در صورتی علم انسانیه که با روش تجربی به دست بیاید. قدما در هیچ علمی روش رو اضافه نمی کردن. به نظرم خیلی هوشمندانه و عالمانه این کار می کردن، چون که روش تمایز بخش علوم نیست، در حقیقت تمایز بخش اصلی نیست. روشمندی آره، اگه بگید روشمندی و ضابطه‌مندی، یعنی پاسخ مسئله اگه ضابطه‌مند ارائه شد، روشمند ارائه شد، این میشه علم. اما اگه سلیقه و قطره‌ای و شانسی و اینا بگید، خب این علم نیست. علم رکنش روشمندی است، یعنی موضوعات و مسائل و اینا باید روشمند پاسخ داده بشه، این میشه علم. ولذا اما جدیدی ها این 4 رو هم اضافه کردن. حالا ما 4 تا فرض میگیریم، میگیم و الان بحث نمی کنیم کدوم اصیله کدوم اصیل نیست. به هر حال علم 4 رکن رو داره، حالا کدوم کلیدی تره اختلافه، برای ما اینجا اهمیتی نداره. ما میگیم 4 تا: موضوع، مسائل، غایات و اهداف و روش. بعد این فرض عمومی و مشهور علم شناسا حرکت میکنیم، میخوایم نقش فلسفه را در علوم انسانی که 4 ستون داره بحث کنیم. ببین اینجاست که عرض میکنم اون مفردات درست بحث بشه. اینجا اینطوری سوال میکنیم و بحث میکنیم. کسی که از ما سوال میکنه که آیا فلسفه در علوم انسانی تأثیری دارد یا ندارد، میگم خب علوم انسانی علم 4 رکن داره. فرض کنیم فلسفه رو معناش رو مشخص کردم، اینی که بریم بحث میکنیم. و علم، علوم انسانی هر کدومشون 4 رکن دارن، تعریف به ارکان: موضوع، مسائل، غایات، روش. منظورت کدومیه؟ چون سوالت کلیه، این سوالت باید شکست و جزئیش کرد که بشه پاسخ دقیق داد. ما برات اثبات میکنیم که فلسفه در موضوع علوم انسانی نقش آفرینه. فلسفه الهادی با فلسفه الهی 2 تفسیر از موضوع ارائه میدن. فلسفه ای که قائل به موجودات ماوراء الطبیعه است و فلسفه ای که طبیعی مادیه، 2 تفسیر از موضوع ارائه میدن در علوم انسانی. بس مسائل هم همینطوری، مبانی فلسفی در سعه و زیغ مسائل اثرگذارن، نقش آفرینن. اگه کسی قائل به روح مجرد نباشه در انسان، تجرد روح را نپذیره، خیلی مسائل رو مطرح نمی کنه. اما اگه کسی قائل باشه در روانشناسی خیلی مسائل رو مطرح می کنه. در غایت فلسفه به وضوح تأثیر گذاره، در غایت و هدف نهایی این علوم. در روش هم همینطوری، فلسفه یه بخشش میشه بر اساس معرفت شناسی دیگه، طبق این مبنا الهیات و المعنى العام عرض کردیم، یه بخش میشه معرفت شناسی. شما معرفت رو فقط تجربی بدونید، معرفت تجربی رو معتبر بدونید، یه جور روش در علوم انسانی دنبال میکنی. اگه اومدی تجربه رو بی اهمیت کردی، خب طبیعتا نمیای در یه ساختار علم انسانساز و جامعه پردازی بیای یه روش بی اهمیت رو به کار بگیری، از روش های دیگر هم حتی الامکان استفاده میکنی، خب چطور تأثیر نمیگذاره؟ من به نظرم اگه این که فیلسوفان تحلیلی میگفتن و ابن سینا هم یه جایی اینو داره، این شگرد تعلیمی ابن سینا دوستان این بود که مفاهیم رو اول تعریف میکرد، که براش خیلی مهم بود، خیلی جاها این کار رو میکرد. و من فکر میکنم بازم شاید دلبستگی ما به علامه مصباح دلیل این باشه، ولی فکر میکنم مثال نقض نداره، اگه داشت دوستان بفرمایید. هیچ کس مثل آیت الله مصباح این شگرد رو در بحثش به کار نگرفت و راز موفقیت ایشان و استحکام حرفاش هم همین بود. اما اول میاد میگه آقا شما میگید خشونت در اسلام، منظورتون از خشونت چیه؟ در هر بحثی ایشان کارو میکرد دیگه، مفاهیم رو معنا میکرد. اسلام منظور چیه؟ چه تصویری از اسلام؟ این اسلام اینه که در قرآن و روایات میگی خشونت، مثلا بریدن دست و نمیدونم، میگه خوش شلاق زدن هم خشونت میدونی؟ خب این در اسلام نیست. یا نه خشونت یعنی بی منطق فحش و بد و بیراه دادن، خب اینو میگه بله اسلام میگه این بد. منظورم دموکراسی، اسلام عین دموکراسی است. منظور از اسلام چیه؟ منظور از دموکراسی چیه؟ معنا کن تا قضاوت کن. جامعه مدنی در علم و دین، منظورت از علم چیه؟ 20 تا تعریف داره. منظورت از دین چیه؟ 500 تا تعریف داره. تا اینا رو مشخص نکنی نمیتونی جواب بدی. اینجا هم یه آقای میگن آه فلسفه در علوم انسانی اصلا میتوانیم امتدادش بدیم یا نه؟ ما میگیم اگه مسئله رو بشکافی، به نظرم از هر اومن شمسه که اصلا امتداد داره، میتوانی نداره که این 100% این اثرگذاری. خب علوم انسانی رو تعریف به ارکان کردیم، بگیم علوم انسانی علومی هستند که مثل هر علم دیگری استثنا هم نداره، 4 رکن دارن طبق نظر مشهور، اختلافاتش هم عرض کردیم. حالا میخوام بگیم علوم انسان فلسفه در اینو تأثیر داره، یکی یکی میایم. فلسفه در تعیین موضوع علوم انسانی، در تعریف موضوع، در حدود صغور موضوع نقش آفرین هست یا نه؟ صدها مکتب فلسفی داریم، تفاوتی نمیکنن در موضوعات علوم انسانی. خب فلسفه سیاسی، اندیشه سیاسی هابز که از دیکتاتوری و توتالیتر دفاع میکرد، منشأش چی بود؟ او مبانی فلسفیش بود که این حرفو زد. موقع آمد انسان را گرگ انسان دانست، به دلیل مبانی معرفت شناختی و هستی شناختی که ذکر کرد جلسه قبل شروع کردم، خب طبیعی است که میاد این نظام سیاسی و اون نظام حقوقی رو تعریف میکنه. علامه طباطبایی طبیعی مثل اون تعریف نمیکنه. موقع انسان را مدنی بل استخدام میدونه، کش داده این تفسیر را. در نظریه ولایت فقیش و حکومت اسلامی علامه طباطبایی اینو کش داده از همین مبانی. در نظام حقوقی، در تفسیر اجتماعیش همه از اینا استفاده میکنه. در تعیین موضوع اثرگذاره. در روش چطور؟ خب فلسفه مثل صدرا رو بپذیری که کثرت‌گرایی روشی رو تایید میکنه، خب معلومه شما در علوم انسانی از کثرت‌گرایی روشی دفاع میکنی، خیلی اثر داره، خیلی متفاوته. در مسائل سعوزیق و کم و زیاد کردن مسائل، تعریف مسائل جدید، بی اهمیت کردن برخی از مسائل، مبانی فلسفی نقش آفرینی آشکاری دارن و در غایت هم که خیلی روشن. این هم یه روش که به نظرم خیلی روشنه. لذا ما گاهی تعجب میکنیم، ادعی میگن آقا چیه میگید؟ فلسفه فلسفه است، علوم انسانی علوم انسانی. میگم ما نمیفهمیم شما چی میگید، بیا علوم انسانی رو درست بشناس. تو بعد سومی هم بگم دوستان، حالا بعد تأملاتش و تفکراتش انشاءالله دوستان در ادامه و بعدن این کارو میکنید دیگه، خودتون پیگیری میکنید اگه علاقه مند بودید. ببین تعریف به کارکردهای علوم انسانی، میخواییم سومین روش از راه کارکردهای علوم انسانی. جلسه قبل به این اشاره کردم، الان هم دوستان فرمودن اون توصیفی و توصیه را باید تو ذهنها نبود. من واضح تر بگم، ما معتقدیم علوم انسانی هفت کارکرد دارن، همه علوم انسانی هفت کار انجام، استقرایی هم هست. این کسی ممکنه بگه 3 تا 5 تا 10 تا 9 تا 20 تا، من فکر میکنم 7 تا منطق هم داری هفت کردنش، جای خودش ازش دفاع کردیم. و اون این که این هر کدوم از اینا روش شناسی خاصی اقتضا میکنه، به این دلیل تفکیکشون کردیم. یکی تعریف، در همه علوم انسانی یه بخشی به تعریف مفاهیم و اصطلاحات پرداخته میشه. دوم توصیف، یک بخشی برای اینکه ما وضع موجود را و اون کیس مورد مطالعهمون را بشناسیم، دقیق بدونیم، گزارش درست و واقع بینانه ازش داشته باشیم. سوم تفسیر، در علوم انسانی چون که ما با انسان سر و کار داریم، فرق میکنه با علوم طبیعی. علوم طبیعی با موجود بیجان سر و کار داریم، با این برگ و درخت و آب و اینا، ولی در علوم انسانی با انسان که موجودی مختاره، زوبوتونه، نیت داره، اراده داره، سر و کار داریم. باید راهی داشته باشیم به معانی اون دست پیدا کنیم، بهش میگن تفسیر یا تفهم. لذا روش در علوم انسانی روش تماشاگرانه فایده نداره، از دور بنشینیم نگاه کنیم نمیفهمی واقعیت رو، باید روش بازیگرانه باشه و جزء افراد باشی حقیقت رو بفهمی حتی الامکان. روش چهارمین مسئله تبیینه، یعنی علتکاوی، کشف علل و عوامل بیرونی رفتارهای انسانی. پنجمی پیشبینیه، که یعنی وضعیت آینده را پیشبینی کنیم، تو گزارش بدیم، پیشا پیش ببینیم. و ششمین ارزش گذاری و ارزش یابیه. حالا همه این کارو کردیم، این کار خوبه، بده، این رفتار ارزشمنده، ارزشمند نیست، هنجاره یا نابهنجاره، مشخص میشه. و هفتمین کنترله. کنترل متناسب با ارزش داوری که میکنیم، میگیم اگه خوبه این رفتار چیکار کنیم؟ تقویتش کنیم. اگه بده چیکار کنیم؟ تضعیفش کنیم. اگه ناقصه چیکار کنیم؟ تکمیلش کنیم. این همه حوزه کنترله. این هفت تا کار را در علوم انسانی انجام میدن. هر کدوم از اینا هم روش خاص دارن. شما با روش تعریف نمیتونی توصیف کنی که. با در منطق معرف، دوستان، منطق تعریف، معرف و معرف، شما میتونی وضعیت موجود را گزارش بدی؟ بگی حالا میزان مثلا طلاق و ازدواج در ایران چقدره؟ اون طلاق رو برای تعریف میکنه، ازدواج رو معیار تعریف برات ارائه میده، میگه تعریف میخوای کنی حدیش اینه، رسمی اینه، تعریف مفهومی اینه، روش اون شکلی. در توصیف یعنی میخوایم بدونیم الان میزان ازدواج و طلاق در ایران چقدره، سن ازدواج چقدره. این روش خاص میطلبه، با برهان و فلسفه نمیتونی اینو به دست بیاری، که با روش عقلی محض یا با کشف و شهود به درد شخص فقط میخوره. بخوای بدونیم این کشف و شهود شیطانی بوده یا رحمانی بوده، بازم باید بیام سراغ تجربه و آمارگیری. اگه مطابق با آمار بود میگیم رحمانی بود، نبود میگیم شیطانی. روش خاص اقتضا میکنه. تفسیر هم همینطوری، راه بردن به معانی و مرادات، به درون افراد، اینو شما نه با روش تعریف میتونی و نه با روش تجربی مرسوم میتونی. روش شناسی خاص داره، اصطلاحا بهش میگن روش تفهمی یا روانکاوانه، یا چقدر پیرامونش بحث کردیم. در هر بقیه هم به شهر ریزن. عرض من اینه دوستان، یک راه دیگری برای فهم چگونگی امتداد فلسفه در مسائل علوم انسانی اینه که بیان بگیم که فلسفه در این هفت مؤلفه، در این هفت کار کرد، چه نقش آفرینی داره، کجا قوت داره، کجا ضعف داره. اینو بررسی کنیم. با هر هفته میشه. به نظر ما مباحث فلسفی ما، فلسفه صدراب محور بحث ماست، در مقام تعریف کارکردی دارن اما نیاز به تقویت و بهینه‌سازی داره. شخصا معتقدم منطق موجود برخلاف برخی از فقهای بزرگی که معتقدن اصلا برای اجتهاد و نظریه پردازی هیچ نیازی به منطق نیست، یه امر فطریه، من میگم این منطقی که شما مد نظرتون منطق ارسطویی کردن، این کمترین سطح نیازه. این دو بخش رو برامو تأمین میکنه، روش تعریف، اونم به صورت ناقص کاملا نیست، چون روش اشراق رو اگه اضافه نکنیم در تعریف که روش تعریف مفهومی، این به درد علوم انسانی میخوره. حد و رسم و اینا به درد علوم انسانی نمیخوره، چون که موضوعات علوم انسانی ذات ندارن. که ذات جامعه چیه؟ ببین جنسش چیه، فصلش چیه، عرض خاصش چیه. شما باید بیا سراغ تعریف به مؤلفه‌های مفهومی، همونی که شیخ اشراق ابداع کرد. به هر حال این یه در تعریف، نهایتا در تبیین و استدلال و روش‌های استدلال رو برای ما. اما منطق موجود هیچ راهی برای تفسیر و پی بردن به معانی و مرادات کنشگران جلو ما نمیگذاره. که هیچ راهی، اصلا تو این فکر نبودن، هیچ راهی برای پیشبینی جلو ما نمیگذاره. من بر اساس منطق جدید که علم روش دیگه، من نمیتونم بگم سال آینده در ایران چطور میشه پیشبینی کنم، ولو به صورت غیر قطعی و ظنی. لذا نیاز به تقویت علم منطق داره در این هفت کار. دو کارش رو علم منطق موجود تأمین میکنه تقریبا، که نیاز به غنی سازی هم داره. پنج تا کار دیگه رو اصلا تأمین نمیکنه. بله، منطق به معنای علم روش دیگه، ببین روش راه بردن عقل برای پرهیز از خطا دیگه. منطق رو چطور تعریف میکردن؟ آلتون قانونیه. بله، که از خطای در فکر. خب فکر ما گاهی ناظر به ارزش گذاریه، گاهی ناظر به درسته. پس منطق برای همه است. منطق علم روش بود، بعد برای همه می بود. ولی خب روش شناسی اینو در عالم اسلام متاسفانه ضعیف بوده دیگه. اینو باید بپذیریم. یک به نظر بنده یکی از رسالت‌های اصلی دوستان تمرکز در حوزه روشه. این بسیار بسیار مهمه. اصلا قرن 20 و قرن 21 ما اسمشو میزنن قرن نبرد روش‌ها، جنگ روش‌ها. از اینقدر بحث‌های روش‌شناسی مطرح شده و ما خیلی عقبیم. بیش از بدون اغراق 95% کتاب‌های روش‌شناسی که در جامعه ما هست ترجمه‌ایه. روش‌شناسی یعنی چی؟ یعنی ریل گذاری. همون توضیحی که دادم، ریل گذاری فکر ما در اختیار غربی هست، در اختیار غیر مبانی خودمونه. ما بر اساس این مبانی فلسفی باید بیایم روش‌های دیگر را تولید کنیم. ما برای آینده پژوهی کشورمون نیاز داریم از فلسفه اسلامی استفاده کنیم. برای چطور اونا از فلسفه کانتی استفاده میکنن، چطور اونا از فلسفه دکارتی استفاده میکنن، از فلسفه پوزیتیویستی و اگزیستانسیالیست استفاده میکنن در مدل‌های مختلف آینده پژوهی. خب ما باید از فلسفه اسلامی صدرایی در این حوزه استفاده کنیم. این خلأهاییه. به هر حال جنبندی عرضم اینه در این بخش سوم، این که در تک تک این مؤلفه ها باید ببینیم فلسفه اسلامی، فلسفه صدرایی چه کمکی میکنه. به برخی جاها خیلی کمک های خوب میکنه، به برخی جاها هم کمکی نمیکنه. ما دعایی هم نداریم که فلسفه را در تک تک مسائل، هیچ کسی ادعا نکرده، در تک تک مسائل علوم انسانی بیاد نقش آفرینیش رو نشون بده. ما میخوایم میزان امتداد بخشی این و نقش آفرینیش رو نشون بدیم. و به هر حال با این توضیحاتی که عرض کردم دیگه فرصت جمع‌بندی فکر کنم نباشه. ساعت چند شد؟ اما من به میزان 20 دقیقه هم در خدمت، 10 دقیقه هم در خدمت دوستان هستم. اگه سوالی هست در خدمت هستم. ببخشید بلندتر بفرمایید. من به نظرم داره واقعا، چون غنی ترین و جامع ترین نظام فلسفی ما در عالم اسلام از یونان باستان تا حال حاضر، مخصوصا در عالم اسلام، نظام حکمت صدرایی است. یعنی هیچ کمی از اشراق و مشاک نداره، هیچی خیلی بیشتر از اونا داره. به هر حال روشنه در حکمت صدرایی، خیلی غنی تر و قوی تر از نظام فلسفی کانته، خیلی غنی تر و قوی تر. عرض کردم جلسه قبلا، مشکل ما متاسفانه اینه، این نگاه های کاربردی رو نداریم. حتی به اخلاقمون دوستان، ما اخلاق رو به همه میگیم غیبت بده، دروغ بده. اما بیام بگیم آقا دروغ در پژوهش چیه؟ یعنی دروغ نوشتن فقط دروغ در پژوهشه؟ دزدی بده. کاربست اینها را در مسائل جزئی عینی دنبال نمیم. غرب یا این شگرد رو دارن. خب میان همین بحث فلسفی رو میان در حد بازی کودکانم میارن، فلسفه برای کودکان، فلسفه ورزش، فلسفه فوتبال، فلسفه والیبال، کتاب مینویسن در این موضوع و از مبانی کانت استفاده میکنن، از مبانی این که قبول دارن استفاده میکنن و اینجا حل مسئله میکنن. شما این کتاب تسلی بخشی های فلسفه را از آلن دوباتن ببینید، اینو کتاب بخونن دوستان، حتما تسلی بخشی های فلسفه میاد از سقراط، از اپیکور، از شوپنهاور، از نمیدونم هایدگر، از همه در بخشای استفاده میکنه، میگه فلسفه سقراط برای فرض کنید رفع نگرانی چیکار میکنه، نگرانی میشه فلسفه یه تسلی بخشی فلسفه، یکی از نمونهای فلسفه درمانیه. اونا به اینجا آوردن بحث میکنن، تکای کلامشون رو آوردن، امتداد دادن، فلسفه رو احیا میکنن. ما این کارو نمیکنیم. ما تا حالا بعید میدونم کسی مقاله‌ای نوشته باشه راهکارهای مثلا سلامت نفس از نگاه صدر فلسفه، این کار نمیکنه. نمیدونم که چرا نفس سالمی داشته باشه، راهکارهای خانواده سالم از نگاه صدر. خب داری بنده خدا که حرف زده در این موضوعات و نه فقط استیاد کنیم بلکه نص کلامش هم هست. ما این دغدغه‌ها رو نداریم در فلسفه‌مون، دلایلی هم داره جای خودش. بله
یکی از کارهایی که غربی‌ها خیلی انجامش میدن و ما تو نظام جمهوری اسلامی بهش مبتلا شدیم، یعنی داریم کار رو انجام میدیم، مشاهده‌گری زیادی دارن از میدان، حتی خیلی جلوتر این کار انجام دادن، از میدان مشاهده‌گری میکنن و قاعدمندش میکنن دوباره تحویل میدان میدن. مثلا اگر میخوان راهبری کسب و کار وارد بشن، یعنی ببینیم منتورها و راهبرهایی که اسم خودشون میدونن چیه عمل میکنن، بعد همون طریق استفادهش کنیم بهشون تحویل بدیم. اینجا فلسفه این صد نفری که این عرفان دنبال کردن چجوری است، بعد قاعده رو تدوین کنه، ذهن تدوین قاعده با حضور پیدا بکنه،
بله ببینید دو مدل هست. این نکته خیلی خوبی اشاره کردید، اگه من درست نکتتون رو گرفته باشم به این شکل عرض می‌کنم. ببین برای این نکته هم نگفته بودم مهمم هست، برای امتداد فلسفه در مسائل علوم انسانی اجتماعی و به طور کلی مبانی نظری دو مدل هست، یکی از بالا به پایین آمدن، این کاری که ما در این دو جلسه انجام دادیم، یعنی حالا تعبیر دوستان به کار گرفت، تعبیرش یادم رفت، که میای مثلا به میدان اندیشه رو میاره میدان، اون اندیشه رو، اون مبانی رو میاره تا میدان. یکی از میدان به اندیشه رفتن، از مسئله به اندیشه رفتن. این شگرد دوم به نظرم جذابتره، تو دل بروتره، همگانیتره، همراهی بیشتری هم پیدا میکنن. یعنی بیا یه مسئله رو وسط میذاری، مسئله اجتماعی رو میگم خب حالا حل این به چیه؟ آرام آرام برگردونی به مبانی انسانشناسی، مبانی خداشناسی، مبانی هستیشناسی، معرفتشناسی، اینم اثر رو اینطوری نشون بدی. اگه منظورتون این بود، این دو مدل وجود داره. ما خودمون در اخلاق کار بردیم بیشتر از نگاه از بالا به پایین اومدیم، در همین فلسفه علوم انسانی و همین کارهایی که مثل بنده ای انجام دادیم از بالا به پایین اومدیم. ولی یه مسئله که این مدل شهید صدر حرفه‌ای بود درش، رضوان الله تعالی علیه، شهید صدر در اقتصاد اونها اصلا همین کارو میکنه، مدل فقه و نظریه شهید صدر این مدله، از مسئله میره به مبنا، از به قول خودشون روبنا به زیربنا میره، از مسئله امر روبنایی میره زیربناها رو تحلیل میکنه و بله بله حالا یادم نیست الان، تسلطی بر اون ندارم بر کتاب مرحوم شهاب‌الدین رضوان الله تعالی، ولی این دو مدل وجود داره در شهید صدر، مبدع این مدل در تاریخ فقه و اصول ماست که از مسئله به مبنا رفتن، ولی یه مدل دیگری که ما میایم اول اصول را یاد میگیریم و هرمنوتیک لفظ را میبینیم، اصول عملیه را، ادله اجتهادی و در کنارش اصول عملی و ادله فقاهتی، بعد میگیم اینا رو در مسائل به کار بگیر. ولی یکی اینکه مسئله میدان وسط بگذاریم بریم دنبال حل و جواب و پاسخش، این دوتاش هست. در یه جاهایی از مبنا به مسئله جواب میده در جمع فیلسوفان، برای اینا چون ذهن انتزاعی مبناییه، بگیم این مبانی رو کش بدید بیا جلو کمک کنی که به حل مسئله بپردازی. یه جاهایی که در جمع علمان علوم انسانی، اینایی که مرد میدانن به اصطلاح در میدان کار و هستن از مسئله به مبنا پل زدن اینجا بهتر جواب میده. من معمولا در بحث‌های اخلاق کاربردی در دانشگاه ها دارم، فرض که علوم پزشکی که میرم از یه مسئله وسط میگذاریم، قتل ترامی، اوتانازی مثلا، این خوبه یا بده؟ خب فوری موضع گیری میکنن، به چه دلیل میگه خوبه؟ شما گفتی خوبه، لازمه، دلیل چیه؟ میاد میگه خب هزینه بر نگهداری اینها فلان. خب آیا هر کجا هزینه بر بود ما میتونیم فردو بکشیم؟ حد هزینه چقدره؟ کی باید اینو تعیین کنه؟ و آرام آرام میارش میگه اون مبانیه باید درست بشه. توجه کنید که اونی که میگه قتل ترحمی یا اوتانازی فعال یا منفعل مجازه یه مبنایی داره، به شما ابراز نکرده. شما مبنا که قبول نداری، خدا را قبول داری، انسان را اینطوری میدونی، پس این حرف رو نمیتونی بزنی. هزینه در برابر جان انسان رتبه بعدیه مثلا. این مدل بهتر جواب میده. من ببخشید در خدمت. من فکر می‌کنم جلسه قبلی گفتگوی درباره این کردیم. ببین این انتظار از هیچ فلسفه واقع بینا نیست، یعنی درست نیست. فلسفه این کارو نمیتونه بکنه. فلسفه اصلا هیچ علمی این کارو نمیکنه. ببین عرض میکنم جامعه شناس هم این کارو نمیکنه. جامعه شناسی متصدی اقتصاد، علم اقتصادن. علم اقتصاد هرگز نمیاد مثلا بگه آیا در بودجه سال 1401 سهم قم چقدر باید باشه. اینو علم اقتصاد نمیگه. اینو سیاست‌های کلان کشوری، میزان اون بودجه که الان وجود داره و تقسیم بندی‌های جغرافیایی و خیلی چیزهای دیگر مقطعی تعیین می‌کنه. اصطلاحاً بهش میگیم فناوری علم، حوزه تکنولوژی علم، حوزه کاربرد نظریه هست. من اگر قائل به عدالت باشم در اقتصاد، اقتصاد عدالت بنیان داشته، علم اقتصاد یا عدالت محور یا آزادی محور یا رفاه محور یا امنیت محور، بالاخره مبانی که وجود داره، من اگه مثلا فرض کنید امنیتی نگاه قضیه کنم، باز هم ممکنه در مقام اجرا اختلاف داشته باشیم. من بگم این جایی که مثل این که یه قدری آتش زیر خاکستره، اصلا بذارید در فقر باشن تا مشکلی برای ما ایجاد نکنن. یا ممکنه بگم اینجایی که درد سرسازه، نظر امنیتی عوض بشه، بگم اینجا رو تقویت کنید، رفاهشون رو بیشتر کنید که اعتراضات بخوابه، فردا علیه ما قیام نکنن، علیه حکومت. یا برعکس. بالاخره این علم نمیگه، علم اقتصاد متصدی این کار نیست، چه برسه به فلسفه اقتصاد. بله بله، فلسفه حکمت عملی اصلا بایدهای کلیه دیگه. تو دین نباشه ببین این میشه گرفتم. بله گرفتم. ببین میشه رابطه فلسفه و دین. خب ما معتقدیم فلسفه ای که در تقابل با دین باشه که این ارزش نداره که، اما این که این یعنی این رابطه به این گونه باشه، خب هم پوشانی دارن، هم افزایی دارن، کمک هم میکنن. یه جایی فلسفه به قول آیت الله جوادی آملی مثلا عقل ما را تا در دین میاره، در خانه دین رو برای ما باز میکنه، مفتاح، عقل مفتاحی. بعد مصباح هم هست، عقل چراغ میافکنه بر معارف دینی، نورافشانی میکنه، برای ما نشون میده. و بعد معیار هم هست. این در این حد که دین در این متن، در این گنجینه اگه حرفی بود ضد عقل بود نمیپذیره. میگه من این در رو باز کردم، من این نور افکنی رو کردم، این حرف ضد عقله. بله فراتر از عقل بود، خب میپذیره. لذا ایشان سه نقش مفتاحی و مصباحی و معیاری برای عقل در مقابل دین قائله که عقل محصولش مثلا فلسفه باشه. ما ادعا نداریم و این ادعا هم واقعی بینانه نیست که فلسفه باشه که انسان رو بی نیاز از دین و توصیه های دینی کنه. همچین شیری؟ بله میشه رسید، منطقا اشکال نداره. بله میشه رسید، این منطقا هیچ اشکالی نداره. منطقا ما چون که این دین بالاخره یک گزارهایی رو بیان کرده، یک کلیاتی رو گفته، علینا القاء الاصول و علیکم التفرع، در خیلی جزئیات الان در فقه ما شما در حالا بیام در باید کلی منظورتون چیه؟ یعنی چی مثلا؟ مثلا بگه عدالت آره. خب باید کلی باید منظور باشه چیه؟ منطقا اشکالی نداره. باز هم من اگه بخوام عالمانه جواب سوال شما بدم، فلسفه رو متوجه شدی منظورتون چیه؟ منظورتون از دین چه تفسیری از دینه؟ دین دائرة المعارف میگین؟ آره خیلی داریم چیزایی که در احادیث روایت نیست، در فقه اصلا داریم آقاجون، خیلی مباحث. اصلا برای چی اصول عملیه را درست کردن فقهای ما؟ برای چی؟ برای چی جایی که دین حرف نزده تکلیف مشخص کنن؟ ولی اون اصول رو چی؟ خب حالا زنی و قطعیش مرحله بعده. در فلسفه هم ببینید، این که بالاخره استدلال در فلسفه میارن، ولی این که بگیم همه جا باید به برهان برسه، فلسفه های موجود هیچ کدوم اینطوری نیست و الله تمام میشد. حالا بس دیگری است، ولی میتونه چیزی بگه که در دین نیست، همچنان که ما در فقه چیزایی داریم میگیم که در صریح آیات و روایت نیست. اصلا اصول عملیه را فقها تولید کردن برای اینکه حکم جایی رو باش مشخص کنن که در دین نیست. این اصول عملیه هم برخیش عقلیه، یکیش استصحابه که شرعیه استصحاب، ولی بقیش عقلیه. خود با همینا استفاده میگم این ولی اینه که در دین نیست، ما دستمون از منبع اصلی دین کوتاهه، این کار رو میکنیم. حالا نمیدونم سر جمع اینم چه نتیجه میخواییم بگیریم. حالا اگه بگیم نه نمیتونه یا نه میتونه چه فرقی میکنه؟ درست 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 بله، اصلا نفی نمی کنیم این را، اصلا نفی نمی کنیم. بله بله نه بله بله ما میتونیم بله در بحثای همچنان که بنده همین بحثو کردم که نقش دین در علوم انسانی باید کارم بکنیم، حتما خیلی هم جالبه. ما الان بحث ما فلسفه بود، اثبات شی نفی ما ادا نمی کنه. خب میشه کلام، اینه که میفهمه میشه کلام. اگه فلسفه فرق کلام و فلسفه چیه؟ اینو به ما میگید. بازم شما فلسفه اسلامی رو الان معیار گرفتید دارید میگید. بس میگیم ما اینجا همایی میگیدیم فلسفه صدرا رو به عنوان مثال میگفتیم، عنوان بحثم بود مثلا حالا امتداد فلسفه اسلامی. ما فلسفه کانتو بگید بله. خب میگم اسلامی بالاخره فلسفه یه دلالتایی داره. ببینیم آجا اگه مفاهیم رو مشخص نکنید اصلا نمیدونیم چی میگیم. شما میگید فلسفه اینه که دین گفته خوبه، داره آخرش میگه مبناشو درست میکنه، اون میشه کلام. اینو فلسفه نمیگن، کلام متکفل دفاع از اینی که در دین است خودش میدونه.
خب میگه
این میشه کلام فلسفی، ما یه کلام کلام سیاسی میشه کلام سیاسی. ببین موقع گزاره دینی رو میخواید دفاع کنی، اصلا علم کلام مگه غیر از این بود تعریفش که متکفل دفاع از آموزهای دینی؟ لذا میگن علم کلام هر چی باشه، آموزه سیاسی دین گفته، مثل امامت، امامت مدیریت دین و دنیاست. اینو میخواد علم کلام اثبات میکنه، اینطوری نقشی حالا باید بیم تفاوت که فلسفه و کلام رو. این به نظرم دیگه روشنه دیگه، فیلسوف به ما هو فیلسوف خودش متکفل دفاع از یه ایدهی نمیدونه. ما معتقدیم از نگاه به طبق مبانیمون فلسفه، اگر فلسفه باشد اینی که ملا سرها گفت، این باید سازگار با دین باشه. اگه جایی نبود این سازگاری، یه جایی کار میلنگه. این کد یه فیلسوف محقق باید متوجه بشه یک جای کار میلنگه، یا استدلال این میلنگه، یا اینی که به نام دین منتسبه مال دین نیست. بلا تبن لفلسفت تکون قوانینوها مخالفتن لقوانین کتاب سنه یا مزادتن لکتاب سنه. ما این لذا برخی هم همین هم نقد میکنن که ما اون نقد قبول نداریم. من برای اساس قبول گاهی من از آموزه دین میخوام دفاع کنم، این میشه کلام اجتماعی، کلام سیاسی، کلام اقتصادی، اینام داریم و بعضیشون بحث کردن، بعضی باید هم داشته باشه. همه اینا رو میتونه انجام بده. حالا دیگه نیاز به نظر تأمل بیشتری دارم. من فلسفه را میگفتم، کلام یه گزاره، مثلا دین فرض کنیم ببینیم کلام اینه، دین گفته تقوا در توسعه اقتصادی اثر داره. لو آمن ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات آسمان و زمین. درسته؟ این آموزه دینیه. کلام اقتصادی این بیاد این آموزه رو تبیین کنه، توضیح بده، اثبات کنه، میشه کلام. ولی فلسفه متکفله این نمیدونه خودش رو، فلسفه اقتصادی این کار رو نمیکنه، متکفله این نیست. نه اینکه اینو نفی کنه، ممکنه در ته گزارش یه طوری باشه مؤید این باشه. حالا ما از یه نگاه بیرونی میگیم اگر نتیجه فلسفه اقتصادی ما یه طوری شد مخالف این بود، من معتقد به این صحت این آموزه و معتقد به فلسفه، علل قاعده به عنوان یه محقق این سوال در ذهنم پدید میاد، یه جای کار میلنگه، یا استدلال من ناقصه یا این آیه معنای دیگری داره، تأویل میکنم، تفسیر میکنم اینطور. ولی متکلم نه، اون معنایی که از آیه میگیره وظیفش اثباتشه. بله، شرمندتون دوستان ببخشید، از صبر و حوصلتون تشکر میکنم. امیدوارم حالای بحثای عجله‌ای تند و تندی اثری داشته باشه و تونسته باشیم چیزی منتقل کنیم. موفق و معید باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دوستان، ولی گرفتاری هم